که داریم خداوند، برای عزیزانی که جمع شدند خداوند، با قول دادی که هرگاه دو یا سه نفر در جای جمع بشن، ای خداوند در میان اونها حاضر میشید. ای خدا ما جمع شدیم و میخواییم خداوند که کلام خودتو در زندگی ما برکت بدی و نام مقدس خودتو جلال بدی، به نام عیسی مسیح، آمین. خدا رو شکر میکنم برای امشب، برای این فرصتی که خدا مهیا کرده تا بتونیم دور هم جمع بشیم و از کلام خداوند بشنویم. من هفته پیش در واقع بستری بودم، نتونستم در خدمت شما باشم و از همونجا که بودم در واقع براتون دعا کردم، برای جلسه‌تون، مشارکتتون، و ایمان دارم که خدا بهتون برکت داد. خب میدونید که دیروز ما در واقع مادرمون از دست دادیم، تقریبا ساعت 23 دیشب بود که خبرش رسید که در واقع منم توی بیمارستان بودم که مادرم فوت کرد و پیش خداوند رفته. و از همه شما ممنونم که در واقع نه فقط شما بلکه خیلی از این شنوندگان ما به من پیغام دادن، از طرق‌های مختلف و تسلیت گفتن و سعی کردن ما رو تسلی بدن. از طرف خانواده خودم از همه شما در واقع ممنونم. ولی یک اصلی وجود داره که در واقع ما سالها در موردش موعظه میکنیم، زندگی میکنیم و یک شعار نیست برای ما. و این اصل اینه که عیسی مسیح گفت که هر کس به من ایمان بیاره موت رو تا ابد نخواهد دید. اصلا ایمان ما، پایه ایمان ما روی اینه که در واقع وقتی یک ایماندار میمیره وارد دنیای مردگان نمیشه. وقتی یک ایماندار در واقع در خداوند میخوابه، وقتی یک ایماندار در واقع از این دنیا میره، مستقیم وارد ملکوت خدا میشه. برای ما هم همینه. در واقع ایمان ما اینه که مادری داشتیم که در واقع از کوچیکی در واقع دعا میکرد، از کوچیکی ما رو با کلیسا، با مسیح، با کلام آشنا کرد و در واقع تر چیزی که منو خیلی در واقع حسی که به من میده که یه جایی مثلا پشتم خالی شده اینه که کسی رو داشتم، اینطوری بهتون بگم، که سالها در واقع ساعتها برای من دعا میکرد، هر روز ساعتها، یعنی نه برای من بلکه برای خدمتم، برای زندگیم، برای بچه‌ام، برای نمیدونم در واقع خانواده، برای کلیسا ساعت‌ها دعا میکرد. و کسی بوده که وقتی آدم از کنار اتاقش رد میشد لذت میبرد، حس میکرد که توی این خونه در واقع یک ستونی هست، یک کسی هست که دعا میکرد. من زمانی که زندان بودم اگر به تمام دنیا شک میکردم، وقتی مثلا دست کشم به تمام دنیا شک میکردم که ممکنه من فراموش کرده باشم، میدونستم که یک نفر توی این دنیا هست که برای من دعا میکنه، به اون مادرمه. و واقعا وقتی هر دفعه از زندان اومدم بیرون در واقع واقعا همینطور بوده، یعنی میشنیدم که چطور مثلا 40 روز، 20 روز، 30 روز، 50 روز، در واقع گاهی اوقات 100 روز، یا گاهی اوقات حتی تا زمان آزاد، دفعه آخر تقریبا تا زمان آزادی من که نزدیک 11 ماه طول کشید، در واقع این زن توی دعا روزه بوده. یک نمونه عالی بود، یعنی میتونم بهتون، نمیخوام چون مادرم بگم، ولی از نظر خودم یکی از بهترین زنان کره زمین رو خدا به عنوان مادر به ما داد که در واقع دعا میکرد برامون. و به قول، یعنی حتی میتونم بگم که ذخیره دعا برای ما گذاشته و این مهمترین چیزیه که به ما داد. و به قول معروف نه فقط تمام، فکر کنم که تمام کسایی که از کلیسای ایران میشینن رو بشناسن، بدونن که در واقع برای همه دعا میکرد، نه فقط برای ما، همه رو بچهای خودش میدید، همه رو دوست داشت. یعنی من واقعا مثلا یک نمونه عالی بوده، شاید ما بچهای عالی نبودیم ولی واقعا اون مادر عالی بوده که در واقع نه با داد، نه با دعوا، بلکه با دعا در واقع مسائل رو پیش برد و با دعا در واقع خیلی وقتا ما رو به سمت مسیح هدایت کرد. وقتی دور شدی، وقتی در واقع خیلی اتفاقات افتاد، دعاهای اون همیشه ما رو برگردونده. حالا به هر حال کار من از یه طرفی براش خوشحالم، چون الان جای پرجلالیه که ما همه انتظارش رو میکشیم که الان پیش عیسی مسیح خداونده، جایی که به قول معروف اشک نیست، غم نیست، گریه نیست، زاری نیست. در واقع تمام این بیماری‌ها و این حملات و این فشارهای زمین نیست، یعنی تمام این تبعیض‌ها نیست، تمام این قاچاقچی‌ها، تمام اینا نیست. دنیای ما جای خوبی نیست، جاییه که در واقع پرجلال ملکوت خداست، ملکوت نوره. ولی خب به عنوان بچه‌اش در واقع یا به عنوان خانواده‌اش جاش مثلا هیچ چیزی جاشو نمیتونه پر کنه و این در واقع ما رو در واقع این در واقع از نظر انسانی هست، ولی از نظر روحانی میدونیم که در یک جای پرجلاله، در یک جای عالیه و این اصلا جنگ ما برای همینه. به قول پولس رسول میگه من را زیستن وسیع هست و مردن نف. چرا میگه مردن نف؟ چون مردن در واقع میدونه که با خداوند خواهد بود تا ابد. خب خدا شکر میکنیم برای تک تک شما، برای در واقع برنامه‌ای که داشتیم. فکر میکنم که ما در مورد پنج خدمت، در مورد خدمت‌های کتاب مکاشفه صحبت کردم در دفعات پیش. توی خدمت‌های کتاب مکاشفه به خدمت در واقع به سه خدمت اشاره کردیم که در مکاشفه باب 14 هست، به خدمت ایلیا و موسی اشاره کردیم که خدمتیه که مربوط به یهودیان است، به هفت دوره، به هفت در واقع فرشته کلیسا اشاره کردیم، به عقاب اشاره کردیم و به تمام این مسائل اشاره. من الان میخوام در واقع به فیض خدا امشب خدا ما کمک کنه تا خدمت‌هایی که در کتاب مکاشفه هست و ما یکم بشکافیم. یعنی اینکه چی؟ یعنی اینکه مثلا در واقع با این خدمت‌ها به طور خاص و تخصصی آشنا بشیم. خب برای اینکه شروع هم من فکر میکنم که ما از موسی و ایلیا شروع کنیم بهتره. اگرچه در جلسات قبلی من در مورد این صحبت کردم که مثلا از ایلیا و موسی صحبت کردم در جلسات قبل مکاشفه که داشتیم، ولی این دفعه میخوام یک کم تخصصی تر به این مسئله نگاه کنیم. ببینیم چون زمانی که ما میگیم ایلیا و موسی برای یهودیا میان، باید در ذهن ما شفافیت وجود داشته باشه که چرا برای یهودیا میان و چه خدمتی رو قراره برای به یهودیان ارائه بدن. یا زمانی که ما در مورد فرشته مکاشفه 14 6 و 7 یا مثلا 8 یا مثلا آیات 9 صحبت نیست، در مورد سه تا فرشته باید تو ذهن ما شفاف باشه که چرا این فرشته‌ها فرستاده میشن. یا حتی زمانی که در مورد هفت فرشته کلیسا صحبت میکنیم باید در ذهن ما مسائل شفاف باشه. یا زمانی که در مورد خدمت عقاب صحبت میکنیم باید شفاف باشه، باید بدونیم که چی رو داریم میگیم و چرا داریم میگیم. و ولی یه چیزی میخوام بهتون بگم، ما دو ببینید چیزی که در واقع 2000 سال پیش اتفاق افتاد، در واقع دنیا در یک شرایطی قرار میگیره که از در واقع در این حال که به سمت شرارت پیش میره، ولی در این حال هم خدا در واقع به صورت هر دفعه پرجلالتر از قبل عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که در واقع خدا مثلا یک حرکتی رو شروع میکنه که این حرکت دائما رو به صعوده، رو به رشده. خب شاید امروز براتون خیلی خیلی قابل باور نباشه که یک ما به زودی بعد از نبوده شدن به کلیسا به زودی ما وضعیتی رو خواهیم داشت که در واقع ایلیا و موسی بیان و این ایلیا و موسی یهو مثلا در مقابل مثلا جلوی دوربین های دنیا بیان آسمان رو ببندن، بیان در واقع چیکار بکنن، مثلا در واقع رودخونه ها رو مثل زمان مصر و تمام اینها بیان مثلا مبتلا به بلاها بکنن. یعنی تقریبا الان زمانی که شما به دنیای فعلی نگاه میکنید، این که چنین اتفاقی بیفته برای شما تقریبا دور از ذهنه، ولی به زودی این اتفاقات میفته، چون در واقع خدا در واقع مثلا با خدمتی که در مکاشفه باب 14 6 و 7 خواهد داد و خدمتایی که پشت سرش میاد، در واقع به یک شهادت نهایی انجیل، یک شهادت بسیار پرجلال خواهد بود، یک شهادت بسیار پرقدرت خواهد بود که دنیا، یعنی همونطور که عیسی مسیح وقتی اومد اسرائیل، یعنی توی اون 3.5 سال خدمت زمینی خودش کل در واقع مرز بوم اسرائیل رو تکون داد، به شکل تکون داد در واقع خدمت عیسی مسیح، که در واقع مردم میدونستن یکی هست که چشم کوران رو باز میکنه، یکی هست که افریجان رو بلند میکنه، یکی هست که در واقع حتی مردگان رو زنده میکنه، یکی هست که حتی یک مرده چارزه. برای این در اون زمان در مرز بوم یهودی باقی موند. حرکت آخر انجیل یک حرکت اونقدر پرجلالی خواهد بود که در واقع دنیا در دیگه نمیتونه مثلا دنیا بیاد به ما بگه که مثلا در واقع زمانی بود، مثلا در واقع مثلا داستان موسی افسانه است. و بعد از اون با این حال که خدا پرجلال پر قدرت ابد خواهد کرد، ولی در واقع دنیا انجیل رو رد میکنه و اینجاست که خدا اجازه میده که بعد از عبور شدن کلیسا، در واقع اتفاقی که بیفته اینه که بعد از عبور شدن کلیسا بلاها سر زمین بیاد، مشکلات سر زمین بیاد، ولی در واقع بعد از عبور شدن کلیسا در واقع زمان امتها متوقف شده، که من در مورد همه اینها تو جلسات پیشین صحبت کردم. زمان امتها متوقف شده و زمانی که زمان امتها متوقف شده، زمان برای اسرائیل در واقع شروع میشه. یعنی چه زمان برای امتها تمام میشه؟ یعنی دیگه اون دوره فیض تموم شده، دوره فیض تموم شده، کلیسا روبوده شده. درسته که یک عده رو زمین هستن که ما در مورد مثلا در زمانی که به خدمت دوم و سوم اشاره خواهیم کرد در هفته های آینده متوجه خواهید شد. پس اینجا در واقع نگاه کنید، خیلی مسئله مهمه. مسئله مهم اینه که پس در واقع، ولی در واقع انجیل جاودانی عیسی مسیح باعث خواهد شد، مقدمه رو خواهد چید که ایلیا و موسی هم ظهور کنند دوباره. ولی چیزی که در واقع اینجا جالبه اینه که ما اول، من اینو در هفته‌های پیشم اشاره کردم، ما توی بحث الهیاتی زمانی که از دو نبی مکاشفه 11 صحبت میشه یا دو شاهد مکاشفه باب 11 صحبت میشه، الهی دانا تفسیرهای متفاوتی دارن. یعنی چه تفسیرهای متفاوتی دارن؟ الهی دانا میگن که در واقع بعضی ها میگن که ایلیا و موسی هستن، که خب تعدادشون هم کم نیست تو دنیای مسیحی اگه بخوایم مثلا منصفانه به مسئله بپردازیم. بعضی ها میگن که ایلیا و در واقع خنوق هستن. درسته، ایلیا خنوق میاد. خب دسته ای که میان میگن که ایلیا خنوق هستن به این دلیله که میگن هم ایلیا و هم خنوق تنها افرادی هستن که بدون مرگ وارد آسمان شدن، و چون بدون مرگ وارد آسمان شدن باید یک روز مرگ رو تجربه کنن، در حالی که موسی مرگ رو تجربه کرده، پس موسی نمیتونه باشه. اینا تنها دلیلیه که این افراد میارن. ولی واقعیت کتاب مقدسی اینه که بعد مثلا در واقع مثلا این طور تشبیه، ولی واقعیت کتاب مقدس اینه که ما قبول نمی کنیم که ایلیا و خنوق میان. چرا قبول نمی کنیم که ایلیا و خنوق میان؟ برای اینکه اصلا خنوق یهودی نیست. ببینید پتروس وقتی در مورد مثلا زمان نو صحبت میکنه میگه دنیای قدیم، یعنی اینا به دنیای قدیم تعلق دارن، به دنیای در واقع تعلق دارن. بعد خنوق اصلا در واقع جد همه ما محسوب میشه، چون پدر بزرگ نوه و نسل بشر از نوه ادامه پیدا کرده، یهودی نیست که بخواد مثلا در واقع توی کار مثلا در واقع یهودیا یا شریعت موسی بخواد دخالتی داشته باشه. در زمان شریعت هم نبوده. یعنی تمام این فاکتورهایی که وجود داره در واقع اجازه نمیده که ما به خنوق بخوایم فکر کنیم. و مسئله مهمتر از همه اینه که اصلا خنوق شاهد نیست، در حالی که در مورد مکاشفه باب 11 و دو خدمتی که زور میکنن، یعنی خدمت ایلیا و موسی، به اینها شاهد گفته میشه. یعنی میگه من دو شاهد خودمون میفرستم. چرا اینا شاهد هستن؟ به دلیل اینکه ما در متا باب 17 که اولین آیاتی که میخوام امشب بخونم، متا باب 17 لطفا باز کنید، آیت 1 میگه 6 روز بعد عیسی پتروس، یعقوب و برادرش یوحنا را برگرفت و آنها را با خود بر فراز کوی بلند به خلوت برد. در آنجا در حضور ایشان سیمای او دگرگون شد، چهرهش چون خورشید می درخشید و جامعی همچون نور نور سفید شده و جامعش همچون نور سفید شده بود. در این انگام موسی و ایلیا در برابر چشمان ایشان ظاهر شدند و با عیسی به گفتگو پرداختند. دقت کنید، شما فکر نکنید که وقتی انجیل نقل میکنه که سیمای مسیح عوض میشه، در واقع لباسش حتی عوض میشه، و بعد از اینکه سیمای مسیح و لباس مسیح عوض میشه، ایلیا و موسی میان با مسیح گفتگو میکنن. نه ایلیا، ولی هیچ وقت ما نمیشنویم که ایلیا مثلا هنوز با مسیح گفتگو کرده باشه. میان گفتگو میکنه. این که گفتگوشون 3 ساعت طول کشید، 6 ساعت طول کشید، مطمئنن طولانی بوده که اینا مثلا رسولان خوابیدن، یعنی یک مکالمه طولانی بوده. شما در ادامه آیات میخونید که در واقع صاحبان درست میکنن، بعد در واقع اینا ببینید ادامه میگه پتروس و به عیسی گفت ای سرور من، بودن ما در اینجا نیکوست، اگه بخوای 3 ساعت بنا میسازیم، یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی برای ایلیا. انون سرخان بر زبان پتروس بود که ناگاه ابی درخشان ایشان را در بر گرفت و ندای از اب در رسید که این است پسر محبوبم که از او خوشنودم، به او گوش فراده. با شنیدن این ندا شاگردان سخت خسته و به روی بر افتادن. ببخشید اینا نخواه بخواه من جای دیگه بود. اما عیسی نزدیک شده و دست بر آنان گذاشت و گفت برخیزید و مترسید، چون چشمان خدا بر هیچ کس دیگه را ندیدن جز عیسی بر بس. یعنی اینکه شما میبینید که در واقع چیه، اینا آمدن باید گفتگو شدن، پتروس و یوحنا شاهدن، و حتی پتروس به این مسئله در رساله خودش به عنوان یک تجربه بسیار قدرتمند اشاره میکنه. میگه ما در اون کو بودیم، ما از افسانه‌های جعلی صحبت نکردیم، و اینجا در واقع ایلیا و موسی میان و اینجا ایلیا و موسی اینجاست که تبدیل به شاهد میشن. قبل از اون در واقع نمیشد به اونها گفت شاهد. ببینید شما باید واژه ها نگاه کنید. الان به مکاشفه به 11 یه نگاهی باید بندازیم. مکاشفه باب 11 نگاهی بندازیم، میگه که چیه؟ میگه و من آیه 3 و من 11:3 مکاشفه 11 و من دو شاهد خود را مأمور خواهم ساخت. یعنی زمانی که میگه من دو شاهد خود را مأمور خواهم ساخت، یعنی در واقع چون در واقع مثلا بیاد این اصطلاح عهد جدیدی که شما شاهدین من هستید، وقتی به شاگردای کسایی که دیدنش باش گفتگو کردن، تنها این افراد میتونن شاهدین باشن. ولی خنو در واقع با مسیح در طبق انجیل مسیح رو در رویا دیده، مثل دانیال، مثل ازغیال، مثل خیلی ها دیگه، ولی گفتگوی زنده و روبرو نداشتن. ولی ایلیا و خنو، ایلیا و موسی در واقع خنو میگم گفتگوی زنده نداشته، ولی ایلیا و موسی گفتگوی زنده داشتن با مسیح، و اینجاست که اینا تبدیل به شاهدین میشن، و اینجاست که کتاب مکاشفه از اصطلاح دو شاهد استفاده میکنه. قبل از اون اینا دو پسر زیتون هستن. شما میتونید زکریا باب 4 رو نگاه کنید، دو پسر زیتون هستن، دو چراغدان هستن در واقع. ولی در واقع در مکاشفه نه تنها اینا در واقع دو پسر در واقع پسران زیتون هستن و همین ها، ولی دو شاهد هم محسوب میشن. و اگر چهره عیسی مسیح در واقع دگرگون میشه، برای اینه که اینا با همین چهره دگرگون شده است که در واقع مسیح رو به یهودیان معرفی خواهند کرد. یعنی اینا میتونن دقیقاً وقتی مسیح رو دارن به یهودیان معرفی رو میکنن بگن ما 2000 سال پیش دیدیم اینو، این آدم رو ما دیدیم، ما با این آدم گفتگو کردیم، این همون مسیحیه که شما در واقع تا حالا قبول نداشتید و منتظرش بودید. دقت کنید، یعنی اینجاست که شما در واقع تبدیل ایت صورت گرفت. چرا تبدیل ایت صورت گرفت؟ چرا؟ چون اینا باید شاهدین اتفاقی می بودن که 2000 سال بعد یا 2200 سال بعد یا 2100 سال بعد باید تحقق پیدا میکرد برای یهودیان. پس این نکته اول. پس به هیچ عنوان ما اینجا نمیتونیم در مورد خنوخ صحبت کنیم یا فکر کنیم، چون اصلا میگن این شرایط نفیخنو نمونه کلیسایی که روبوده میشه و دیگه بر نمیگرده، یعنی دیگه قرار نیست برگرده. ولی موسی و ایلیا داستانشون متفاوت. ولی ببینید چقدر این وعده موسی و ایلیا مهمه که توی زکریا باب 4 به این وعده پرداخته میشه. من یه قسمت من بخوام این زکریا باب 4 رو بخونم. میگه آنگاه فرشته‌ای که با من سخن میگفت بازگشت به من را همچون شخصی که از خواب بیدار شود بیدار کرد. او مرا گفت چه میبینی؟ پاسختم چراغدانی میبینم، یک پارچه از طلا که روغندانی بر سرش و 7 چراغ بر آن است و چراغهایی که بر آن است 7 لوله دارد و در کنار آن 2 درخت زیتون هست. ببینید در کنار اون چراغدان 2 درخت زیتون است، یکی به جانب راست روغندان و دیگری به جانب چپ آن. خب همینطور در واقع اینا میان و بعد میاد مثلا در واقع در مورد تفسیر صحبت میکنه. تفسیر میگیم که من دارم میپرم آیاتو، میرسیم به آیه در واقع به آیه 10. میگه آنگاه مرا پاسخ داد این 7 چشمان، این 7 چشمان خداوند هستن که در تمام جهان میگردن. بس من از او پرسیدم این 2 درخت زیتون که به جانب راست و چپ چراغدان است چیست؟ دقت کنید، یعنی اینقدر این در واقع 2 چراغدان یا 2 درخت زیتون مهم بود که میپرسه نبی، در واقع زکریا میپرسه، میگه که و چپ چراغدان است چیست؟ او و باز از او پرسیدم این 2 شاخه زیتون که در کنار 2 لوله طلاس به روغن طلا از آنها جایست چیست؟ پاسخ داد آیا نمیدانی اینا چیست؟ گفتم نه سربرم. آنگاه گفت این 2 پسران روغن هستند که نزد خداوند تمام جهان میستند. یعنی شما ببینید این وعده در عهد عتیق داده شده بود و در مکاشفه باب 11 ما تحقق اینو داریم که اینا کسایی هستن که نزد خدا میستند. ولی برای اینکه در واقع این مأموریت اینا کامل بشه، دقت کنید، برای اینکه مأموریت اینا کامل بشه، اینا یک مرحله داشتن که این مرحله تبدیل شدن به شاهد بوده و برای اینکه تبدیل به شاهد بشن باید با عیسی مسیح مجسم شده، یعنی تجسم خدا در جسم روبرو می شدن. و این اتفاق در انجیل متی باب 17 که خوندیم اتفاق افتاد. پس ما اینو مثلا در واقع این که الهی دانا بیاد اینو بگن چنین چیزی که خنوق بوده چنین چیزی غلطه، این من نقطه اول. اما چرا میان؟ مسئله مهم اینجاست، چرا میان؟ ببینید چند تا اتفاق اینجا افتاده. 1، قبایل اسرائیل گم شده. یعنی چی قبایل اسرائیل؟ یعنی ما میدونیم که خیلی ها میدونن که یهودی هستن، که ما یک کشور یهودی داریم و در واقع خدا برای اون کشور برنامه ای داره. ولی در واقع مثلا در واقع خیلی ها نمیدونن که به کدوم قبیله اسرائیل اینا تعلق دارن. و در واقع میشه گفت که مثلا در واقع یک اصطلاحی بین یهودیان هست بگن که قبایل گم شده. یکی نمیتونه مثلا ممکنه یک ادهی حالا مثلا در واقع اقلیت گونه بگه من بنیامینی هستم، یکی بگه من اینم من اونم، ولی به صورت کلی یهودی ها نمیدونن که در واقع داستان مثلا در واقع داستان شجرانامشون چیه. یکی از کارهایی که ایلیا و موسی میان انجام میدن در واقع نزد بخشیدن به قومه، از نظر در واقع نژادی کی به کیه، کی به کدوم قبیله تعلق داره و کی به کدوم تعلق تعلق داره. چون اسرائیل در واقع یک در واقع میراث زمینیه. ببینید ما قوم آسمانی هستیم، اسرائیل قوم زمینی خداست. حتی به خاطر همین نحوه در واقع جنگ ما متفاوته. جنگ ما یه جنگ روحانیه، جنگ اینا خیلی وقتا یه جنگ جسمانیه، چون اینا قوم جسمانی خدا هستن و اینا در واقع 12 تا قبیله هستن که این 12 تا قبیله باید سر جای خودشون باشه. اینو من نمیتونم الان توی امشب توضیح بدم چرا باید سر جای خودشون باشن، چرا باید اینطور باشه، چرا باید آنطور باشد، ولی به صورت کلی میگم باید 12 قبیله باشه. درسته 12 قبیله باشه و این 12 تا قبیله باید در واقع افرادش مشخص باشن. یکی از کارهایی که ایلیا و موسی توی خدمتشون انجام خواهند داد، نظم بخشیدن در واقع به داستان قبل، در واقع به قبیله های گم شده بوده که ما اینو در مکاشفه باب 7 میخونیم. مکاشفه باب 7 رو شما اگه باز کنید، زحمت بکشید باز کنید، من یکم دارم امشب تند میرم که جلسه کسیمانی سارم متاسفانه از دست دادم و با امید خدا که بتونیم دفتاهم بمیده که پس از آن دیدم 4 فرشته در 4 گوشه زمین ایستادن و 4 باد زمین را باز می‌دارن. خب اینجا در مورد 4 فرشته صحبت شده. اگر یادتون باشه من در درس‌های گذشته یا در پیغام‌های گذشته در مورد 4 شاخ مزبع طلایی صحبت کردم که این 4 شاخ مزبع طلایی توی در واقع جام ششم و در واقع جام ششم و شیپور ششم بوده، اگه یادتون باشه که ما در مورد فرات صحبت کردیم، درسته؟ که 4 شاخه در واقع 4 شاخه در واقع که این 4 شاخو گفتم که در 4 شاخه مزبع طلایی میاد در واقع اون چارویی که در فرات بسته شدن رو کنترل میکنه. وقتی اینا حفاظت خودشونو بردارن چه اتفاقی میفته؟ در واقع 1/3 مردم دنیا بر طبق کتاب مکاشفه میمیرند. حالا ببینید شما، بس اینجا ما 4 در واقع شاخ مزبع طلایی رو داریم که محافظت میکنه، کنترل میکنه، چون شاخ ها نماد قدرته، در واقع کنترل میکنه چارویی که در فرات بسته شدن، دقت کنید. بله اینجا ما 4 فرشته داریم که 4 باد رو کنترل میکنن. یعنی چی؟ چون وقتی حفاظت 4 شاخ مزبع طلایی برداشته شد، دقت کنید، فاجعه به بار میاد، چون 1/3 مردم دنیا میمیرند، درسته؟ پس در واقع ببینید چرا مثلا اینجا در جام ششم این اتفاق میفته. اینجاست که برها خداوند میگوز، چون قبل از جام ششم در واقع باید افراد مهر بشن. خدا تا زمانی که افراد مهر نشدن، اون 144,000 نفر که مد نظر من امشب، تا اون 144,000 نفر مهر نشدن، امکان این نیست که 4 شاخ مزبع طلایی حفاظت خودشونو بردارن. دقت کنید، امکان این نیست که اونا حفاظت خودشونو بردارن و امکان این نیست که 1/3 مردم دنیا بمیرن، درسته؟ پس اینجا اتفاقی که میفته اینه که من اینو الان اینو میخونیم و من بعد مثلا میرسیم به مکاشفه باب 11 یکم مثلا عمیق‌تر میخونیم. پس در واقع اینجا اتفاقی که میفته 4 فرشته میان به یک شکلی در واقع قبل از این که بلاها نازل بشه، یعنی اون بلای اصلی، یعنی 1/3 مردم دنیا جزو بلای اصلیه که قرار نازل بشه در دوران مصیبت آخرای دوران مصیبت عظیم، به یک شکلی میشه گفت که یک بلای وحشتناک خواهد بود که شما فکر کنید که 1/3 مردم دنیا بمیرن. پس اینجا ببینید پیوندها رو میخوام بهتون ها، 4 شاخ مزبع طلایی، دقت کنید، 4 شاخ مزبع طلایی، 4 فرشته و 4 در واقع روح بد که الان در فرات فعلا بسته شدن برای روز، ساعت، روز، ماه و سال. پس 4 فرشته که از بادها چیز میکنن، چون این بادها اگه بیاد، در واقع اون باد اگه بیاد همون بادی خواهد بود که 1/3 مردم دنیا رو از بین ببره. اینجاست که میگن که ما دوستان عیسی هستیم. چرا دوستان عیسی هستیم؟ برای اینکه کلام خودشو برای ما مکشوف میکنه. حالا بعد خوب دقت کنید، پس متوجه شدید؟ من فکر کنم، امیدوارم که افراد درس‌های یا مثلا بگیم موعظات گذشته رو خونده باشن تا این پایه رو داشته باشن که بتونن درک کنن که ما امشب داریم چی میگیم، چون من مجبورم پله‌ای برم بالا، نمیتونم همیشه رو پله اول باشم، باید پله اول رو بریم، پله دوم رو بریم، پله چهارم، پنجم، ششم، هفتم رو بریم. بس دقت کنید، اشتباهی تو کردم. 4 شاخ مزبع طلایی یعنی نماد قدرتی که حفاظت میکنه، اجازه نمیده که اون چهار رو آزاد بشن. و در واقع ما در کنارش چهار فرشته هم داریم که این فرشته از چهار باد امایت چیز میکنه، چون این فرشته وقتی به دقیقا این فرشته وقتی کنار میرن، اون چهار در واقع اون چهار شاخ مزبعه طلایی، صدای چهار شاخ مزبعه طلایی شنیده خواهد شد، و زمانی که چهار صدای چهار شاخ مزبعه طلایی شه، در واقع اون موقع اون چهار رو آزاد خواهند شد و در واقع یک سوم مردم دنیا از به خواهند رفت و راه برای پادشاهان شهر باز میشه. دقت کنید، و زمانی که راه برای پادشاهان شهر باز میشه، توضیح دادم اینو در هفته‌های پیش، زمانی که راه برای پادشاهان شهر باز میشه به سمت اسرائیل حرکت میکنن که به قول خودشون اسرائیل از بین رفته، چون در واقع آمریکا در اون زمان از بین رفته، در واقع ناتو از بین رفته، به زعم خودشون تیر آخر رو و تیرهای آخر خودشون رو بزن که اینجا فرشته عهد با اقتدار پایین میاد، شیر سبک یهودا پایین میاد، پای خودشو در واقع بر دریا و بر خشکی میذاره و مثل یک شیر فریاد میکنه و اون زمانی که حفرت صحبت خواهند کرد. اینا رو در واقع من در هفته‌های پیش توضیح دادم. حالا جلو میریم، میگه که آنگاه فرشته دیگه دیدم که از محل طلوع آفتاب سر میزد و مهر خدای زنده با او بود و به بانگ بلند به آن چهار فرشته که قدرت آسیب رساندن به خشکی و دریا به آنها داده شده بود ندا داد که پیش از آن که بر پیشانی بندگان خدای ما مرزنین به خشکی و دریا و درختان آسیب نرسان. آنگاه شنیدم که شمار مرشدگان 144,000 تن از کل قبایل بنی اسرائیل بود. ببینید قبایل بنی اسرائیل، بعضی اوقات افرادی مثلا پیدا میشه که میگه نه این قبایل بنی اسرائیل قبایل بنی اسرائیل، نمیدونم عهد جدید و اینا، نه قبایل بنی اسرائیل قبایل بنی اسرائیل، هیچ ربطی هم مثلا در واقع به کلیسای عهد جدید نداره. و بعد میگه ببینید، میگه از قبیله یهودا 12,000 تن مر شدن، از قبیله روبین 12,000 تن، و همینطور پیش میره تا به 144,000 نفر میرسه. که اینم یکی از مسائلی بود که توی کتاب مکاشفه وقتی مینوشتم خیلی مثلا در واقع منو درگیر کرد که چرا 12,000 نفر، چون در واقع این مساوات، دقت کنید، این مساوات از نظر در واقع ما که مثلا عهد جدیدی هستیم به یک شکل عادلانه نیست. چرا 12,002 نفر نه؟ چرا 12,005 نفر نه؟ ببینید ما تو مثلا در واقع ممکنه یک نفر، مثلا مثال براتون میزنم، ما توی مثلا رش 1,000 نفر نجات پیدا کنه، 10,000 نفر نجات پیدا کنن، توی اسفاق مثلا 300 نفر نجات پیدا کنن، یه جای دیگه ممکنه در واقع 1,000,000 نفر نجات پیدا کنه. ولی چرا اینجا 12 تا به 144 میرسه؟ که اینجا در واقع باز یه بحث خیلی جالب داره که من کوتاه میکنم، که این در واقع چون در واقع اینجا داستان 100% بر اساس فیض چرخیده نمیشه، بلکه در واقع بر اساس تقسیم ارثیه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا در واقع براتون باید اینو یک روز باید براتون خیلی خوب اینو بشکافم که متوجه، یعنی تقسیم ارثیه، چون اینجا بحث میراث زمینیه، فقط بحث در واقع نجات و این داستان ها نیست، بحث میراث زمینیه. و چون بحث میراث زمینیه، در واقع اینجا باید مساوی باشه. اتفاقا اینجا اگه 12,001 باشه و یه جایی دیگه مثلا 11,250 تا باشه، اونجاست که عدالت انجام نشده. ولی چون بحث تقسیم زمینه، بحث اهدای زمینه، پس باید مساوی باشه، چون بحث ارثه. حالا این یه بحثه که مثلا بالا فکر میکنم متوجه شده باشید پایه داستان چیه. و یک بعد چون اینجا الان فعلا به خدمت میخوام بپردازم و طولانی میشه، ادامه نمیدم. پس اینجا اینه داستان. حالا ببینید شما این داستان 144، پس اینجا شما میبینید که مهر میشن و در مکاشفه باب 11 دوباره همین گروه هم که لحاظ میشن، گروهی که مهر شدن، ببینید اینجا میگه که آنگاه مکاشفه باب 11 یک رو میخونه، آنگاه ساقی از نی به من داده شد که به چوب اندازگیری میمانست و به من گفته شد برخیز و معبد خدا و مزبر را اندازه بگیر. گوش میکنید و مزبر انداده که و شمار پرستندگان آنجا را تعیین کن. ببینید یعنی این که پرستندگانی که هستن که داخل معبدن که این معبد سومه، که این معبد سوم شما خودتون میدونید که کلی داستانه. حالا با توجه به این که مثلا تمام داستان ها وجود داره، ما در واقع این همه جنگ هم هست و تو اسرائیل و نمیدن بین عرب و بین نمیدن ایران و همه اینا، ولی معبد سوم سلیمان یا معبد سوم ساخته خواهد شد. و جالب اینه که کتاب مکاشفه از فضای در واقع بیرون معبد که با توافقات انجام شدن صحبت میکنه، میگه که من اینجا در واقع معبد سوم ساخته، پس ما منتظر این هستیم که معبد سوم ساخته بشه، ولی ممکنه کار معبد سوم به بعد از عبوده شدن انجام بشه. یعنی اینکه مثلا در واقع ما سنگهاشو ببینید که در میز گذاشته میشه، که صحبتش هم هست که خیلی کاراش هم انجام شده به صورت پیش ساخته، و ممکنه مثلا در واقع حالا یه رئیس جمهوری چیزی بیاد مثلا در واقع از آمریکا توافقاتی بکنه و این شما معبد سوم ببینید. چون صحبت حتی صحبت اینه که در واقع مسجد الاقصا، چون قبلا صحبت این بود که مسجد الاقصا یا مسجدی که مثلا در واقع اونجا هست باید در واقع خراب بشه، چون در واقع قدس الاقداس داخل اونه، ولی الان صحبت اینه که نه، مثل که 2 کیلومتر قدس الاقصا، جای قدس الاقداس که باید معبد روی اون ساخته بشه 2 کیلومتر دورتر از حتی اون مسجده. خب اگر مثلا با این فرضی واقعیت داشته باشه که به هر حال ما کاری نداریم واقعیت داره یا واقعیت نداره، ولی یه واقعیت اینجا وجود داره که معبد سوم ما خواهیم داشت، که اینجا میگه که پرستندگان آنجا تعیین کن، ولی تو را با صحنه بیرونی کاری نباشد و آن را اندازه نگیر، زیرا که آن به کافران واگذار شده است. اینا ببینید اینجا ببینید چقدر جالبه، یعنی اینکه در واقع معبد ساخته میشه ولی چون توافقاتی هست بیرون به کافران داده شده. حالا خیلی خوششون نمیاد، حالا من نمیخوام بگم کافران کیا هستن کافران کیا نیستن، ولی در واقع فقط محدوده در واقع بیرونیش اندازه گیری نمیشه، بلکه محدوده داخلی اندازه گیری میشه، و این محدوده داخلی در واقع افرادی که مثلا در واقع افرادی هستن که مهر شدن، افرادی هستن که پرستندگان واقعی هستن، که اینا همون گروه 144 هزار نفر هستن، که بعد میگه که زیرا آنها به کافران واگذار شده است. اینا شهر مقدس را 42 ماه لگدمال خواهند کرد، که میشه 3.5 سال، و من 2 شاهد خود را مأمور خواهم ساخت که پلاس در بر 1260 روز نبوت کنند. این دو همون 2 درخت زیتون و همون 2 چراغدان که در حضور خداوند زمین میستند. ببینید دقیقا نبوت زکریا، 2 شاهد که من اشاره کردم که 2 شاهد به مربوط به کوه هیئت تبدیل میشه، 2 شاهد و غیر از 2 شاهد ما کی رو داریم؟ ما 2 شاهد و 2 چراغدان. چرا 2 چراغدان؟ چون در واقع چراغدان ها نماد یک دوره است، دقت کنید نماد یک دوره است. وقتی میگه 2 چراغدان هستن، چون اینا نماد 2 دوره هستن، یعنی ایلیا نماد 1 دوره است، در واقع موسا نماد 1 دوره دیگه، ببینید، و درخت‌ها زیتون هستن، که این در واقع من اصطلاحی که دنبالش میگشتم تو کتاب مکاشفه گذاشتم، گفتم اینا مس متعالی دارن. حالا در مورد مس متعالی بعدها صحبت میکنیم، که چون من نمیدونم باید اینا توضیح داده بشه. بعد میگه که 269 که این 2 همون 2 درخت زیتون و همون 2 چراغدان که در حضور خدا زمین میستن. اگه کسی بخواد آسیبی به آنها بزنه، آتش از دهانشون زبانه میکشد و دشمنانشان را فرو میبرد. این است طریق مردن هر کسی که قصد آزار آنان کنند. آنها قادرن آسمان را در ببندند تا در ایام نبوتشون باران نبارد، و قادرن آبها رو به خون بدل کنن و زمین رو، و میبینید که اینا باز خصوصیات موسی و الیاس، که بعد من اشاره هم کردم که شما مثلا در واقع گفتم که اینا در شهر بزرگ میبینن، در وسط شهر بزرگ که به روم اشاره میشه، این شهر بزرگ به هیچ عنوان به هیچ عنوان به هیچ عنوان به هیچ عنوان اورشلیم نیست. در هر جایی در کتاب مکاشفه شهر بزرگ صحبت میشه، بحث روم و بابل و اتحادیه اروپاست که اینا رو من در دفعات پیش اشاره کردم. پس خدمت ایلیا و موسی خدمت بسیار مهمیه برای یهودیان. و در انتها شما نتیجه این خدمت، نتیجه در واقع این مور شدن رو کجا میبینید؟ این 144 ما به هم مکاشفه به هفت نگاه کردیم، میرسیم الان به نقطه اوج که موسی و ایلیا قومو به این نقطه آوردند. گرفتید؟ مکاشفات آنگاه همین که نظر کردم آن بره را دیدم بر کوی سیون ایستاده. یعنی ملاقات مسیح در واقع باز برطبقیه ملاقات اولیه مسیح که خودش رو به برادران یهودی خودش آشکار میکنه. ببینید اینجا باز با این که ما توی دوره 3.5 سال هستیم، دقت کنید، با این که توی دوره 3.5 سال هستیم، ولی اینجا هم مسیح شیر سبت یهودا نامیده نشد. اینجا وقتی خودش رو به برادرانش آشکار بره دیده میشه، در حالی که توی جنگ با پادشاهان شرقی که شما غرش شیر رو میشنوید، دقت کنید، شما غرش شیر رو میشنوید، اینجا باز بره است. ببینید میگه آنگاه همین که نظر کردم آن بره را دیدم سر کوه سیر ایستاده با 144,000 تن که نام او را و نام پدر او را بر پیشانی نوشته داشت. اینجا حالا شما فکر میکنم که میتونید مکاشفه به هفت و مور شدن و اسمی که مثلا در واقع بعد ببینید چقدر مهمه که درک درستی از اسم خدا داشته باشیم، که اینجا ببینیم که اینا اسم خدا رو میکشن. حالا یک دسترسی میاد و در واقع اسم خدا رو به باطل میبره، میگه نه خدا در واقع مثلا سه تا عنوان داره، حتی در پسر روغم میشه اسم، که این در واقع غلطه. ولی اینجا میبینید که میگه که به پیشانی نوشته داشته و صدای از آسمان شنیدن پرخروش شد، آبهای پرشتاب و قرآن چون رد آن صدا شنیدن به صدای چنگ نواز میمانست آنگاه که چنگ بنوازن و سرودی تازه سر دادن در پیشگاه آن تخت و در حضور آن چهار مردود زنده و آن پیران و آن سرود را هیچ کس نتوانست بیامون مگر آن 144,000 تن که از میان زمینیان خریده شده بودن. اینان همان کسانی هستند که خود را آلوده زنان نساختند. که اینم زنان ما داریم، زن فاحشه بزرگ، دختران فاحشه بزرگ، ولی اینا آلوده نشدن، این آلوده فرقه ها نشدند، با کلام امین موندن. این چیزیه که قبل از اینکه اینا اینو تجربه کرد، عروس اینو تجربه کرد و قبل در زمان قبل در، چون اینا بعد از عروسشون هستن، ولی عروس قبل از عروسشون میگه که بعد اینطوری میگه که اینا همان کسانی که خود را آلوده زنان نساختن، زیرا که باکرند اینان راه بره را دنبال میکنند، هر جا که برود اینان از میان آدمیان خریده شدند و به عنوان نوبر بر خدا و بره عرضه شدند. هیچ دروغی در دهانشان یافت نشد، هیچ تعلیم غلطی ندارد، اینا بری از هر عیبند. همونطور که در واقع بره هم در واقع عروس بری از هر عیبی خواهد بود، چون مسیح عروسی رو با آسمان خواهد بود که لکی و چین نداشته باشه. اینا پیوندهای کتاب مکاشفه. ما سعی کردیم دو خدمت رو بشکافیم. هفته های آینده اگه خدا اجازه بده در مورد خدمتهای دیگه کتاب مکاشفه صحبت خواهیم کرد. و همه اینها یه چیز میخوام بهتون بگم در انتهای داستان این پیغام، یه چیز میخوام بگم. نمیخوام، هدف ما این نیست که اطلاعات و دانش کتاب مقدسی شما بالا بره. هدف کتاب مکاشفه که میگه خوشا به حال کسی که میخونه نگاه میداره، اینه که ما رو آماده بازگشت مسیح بکنه، یعنی قابل پذیرش بکنه، که چون یکی از وعده‌های مسیح بوده که از اتفاقات و امور آینده کلیسای حقیقی باخبر باشه. ببینید چرا مثلا در واقع باید با خبر باشه از امور آینده؟ این خیلی مهمه. چرا باید با خبر باشه از امور آینده؟ دلیلی که باید با خبر باشه از امور آینده اینه که خودشو بتونه آماده کنه، نه اینکه اطلاعات کتاب مقدسی و دانش ما آماده بازگشت مسیح بشیم. اینها به ما نشون میده که نشانه های بازگشت مسیح حقیقت عینیه. ما الان داریم در واقع بدیدیم در واقع یک چیزی که متاسفانه باید بهتون بگم چیه، ما داریم در واقع پایه کسانی که بعد از عبود شدن میمونن هم داریم میذاریم. یعنی افرادی که بعد از عبود شدن در واقع میمونن همین در واقع نوارها و همین معجزات رو گوش خواهند داد تا بتونن خودشون رو با خدا هماهنگ کنن. این جالب نیست؟ یعنی ما داریم در واقع سنگ بنای بعد از خودمون رو میذاریم. یعنی اینکه مثلا بعد یک نفر وقتی مثلا در واقع در مثلا بعد از عبود شدن در واقع نتونید در واقع متوجه بشه که او اینو من قبلا شنیده بودم، او من اینو میدونستم، او من اینو در واقع مثلا در واقع شنیده بودم که اینطور. این جالب نیست؟ گرفتید چیکار بهتون بگم؟ یعنی هم یه نکته جالب داره این تمام این درس هایی که ما داریم دنبال میکنیم که یه عده خودشون رو آماده میکنن، هم یه نکته ای داره که در انجیل متی باب 25 گفته که در واقع ببینید متاسفانه امروز یه عده میگن ما تو پیغام زمان آخر هستیم، میگن ما با بعد از دانام هماهنگ هستیم، ولی خیلی از این افراد در لحظه آخری که رو بودشتن باید اتفاق بیفتن متوجه میشن که اشتباه کردن و به قول خودشون دنبال ذخیره روغن خواهند بود، ولی در واقع زمان این که اینو به دست در بسته میشه، یعنی کلیسا رو بوده میشه. میدونید این افسوس بزرگی ها، یعنی باکره های نادان در واقع در لحظه آخر اینقدر این بیداری قدرتمند خواهد بود که در لحظه آخر اینا متوجه میشن که باید خودشون رو هماهنگ کنن، ولی تا خودشون رو بخوان هماهنگ بکنن و ببینن داستان چیه، از پیاله های در واقع دروغین و تعلیمات غلط خودشون در بیان، در واقع اون در میگه دیگه تموم شده وقت و عروسه. چون ما بر یک دوره آماده سازی سازده، یعنی الان ما توی اون دوره آماده سازی هستیم. گرفتید؟ هر خوشا به حال کسی که در این دوره‌ای که دوره آماده سازی است با ما همراه بشه. ببینید اگه مثلا یک دوره 6 ماهه، 8 ماهه، 9 ماه یا 1 ساله، این 1 سال تقریبا نمیتونید، یعنی اینطوری نیست که شما فکر کنید که یک نفر میاد در واقع در لحظه آخر مثلا در واقع چی میشه، مثلا در واقع آمادگی و لازم رو پیدا میکنه. ببینید چی خواهم بهتون بگم؟ چون به روغن احتیاج داره. و چطور روغن به دست میاد؟ روغن از طریق کلام به دست میاد، از طریق اینکه شما کلامو داشته باشید. وقتی شما کلامو دارید ذخیره روغن رو دارید، وقتی شما کلامو ندارید درک درستی از کلام ذخیره کلام و ذخیره روغن هم ندارید. و برای اینکه در واقع پس اینا مهمه، ذخیره روغن دقت کنید بدون کلام اصیل به دست آوردنی نیست. ذخیره روغن بدون کلام اصیل به دست آوردنی نیست. فیض عیسی مسیح خداوند با جمعی شما باشه. دعای من اینه که خدا تک تک شما در دنیزلی، در ایران و در هر جایی که ما رو دنبال میکنی، در اروپا، در آمریکا، همه جا دنبال میشیم، در واقع فیض عیسی مسیح با شما باشه. یک بار دیگه از همه در واقع کسانی که به ما تسلیت گفتن تشکر میکنم. و یه اتفاق جالب هم که افتاده اینه که همین بیماری، هم این در واقع رفتن مادرم به سمت مسیح به نظر میرسه که کلیسای ایران رو متحدتر از قبل کرده و یه اتحادی در اتفاق میفته، یک نزدیکی در اتفاق میفته که قدیما نبوده و امیدوارم که واقعا این دوامدار باشه. خدا بهتون برکت بده، دعا میکنیم. پدر آسمانی، متشکرم برای فرصتی که به ما دادی خداوندا، که فرزندان خودتو برکت بده، فرزندان خودتو برکت بده، شنوندگان ما رو برکت بده در دنیزی خداوندا، نه فقط در دنیزی بلکه در هر جایی که گوش میکنن. خدا برکت تو با ما باشه، برکت تو با کلیسا باشه، کلام خودتو مکشوف بساز باز. به نام عیسی مسیح ما رو آماده رو بوده شدن کن. خداوند ما رو از هر خطا و اشتباهی بیرون بیار و بگذار خداوند اون ذخیره لازم رو داشته باشیم. به نام عیسی، آمین. خدا بهتون برکت بده. خیر.